بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد
اللهم صل علی محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و الاصال. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت به ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه رعد را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 15 هم به انشاءالله آیات بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. قسمتی از این آیات مطرح شد که حضرت پروردگار به پاره ای از مباحث طبیعی توحیدی در این عالم اشاره فرمود. به بیان دیگر آیات طبیعی الهی یک به یک در این سوره در زیباترین شکل در کنار آیات تدوینی و تشریعی حضرت حق خودنمایی می کند و از مسیر طبیعت و شریعت ذات پروردگار انسانها را به معرفت به حضرت خیش فرا می خواند. البته از آغاز سوره مباحث توحیدی اشارتی به معاد، گوشه ای هم به نبوت، یعنی همون گونه که در شب نخستین اشاره کردیم، مجموعه مباحث سوره مبارکه رعد فقهی حکمی از احکام الهی ندارد، بلکه عمدتاً مباحث اعتقادی است و اخلاقی. به اینجا رسید سخن که فرمود له دعوت الحق، فراخوان حقیقی و دعوت حقیقی از آن خداست. خداست که دعوت کننده انسان هاست به صراط و مسیر درست که باید دعوت او را پاسخ داد که عجیب و داعی الله. دعوت کنندگان به سوی خدا را پاسخ دهید، می خوانند شما را به چیزی که لما یحییکم، به اون چه شما را زنده می کند و حیات می دهد. اونهایی که میخوانند جز خداوند سبحان و غیر الهی، اینها لا یستجیبون لهم بشیئن، اینها پاسخ دادن اینها چیزی برای بشریت ندارد. به یک نقل، یعنی یه نگاه به آیه، اگر دعوت کننده رو خدا ندانیم، له دعوت الحق مصدر اضافه جنبه مفعولی داشته باشد، یعنی دعوت کردن، یعنی خواندن، فراخواندنی جز فراخواندن خدا معنا ندارد در این وجود. خدا رو باید خواند، از او باید طلب کرد. بندگی و عبادت اوست که انسان رو به جایی میرساند. غیر او لا یستجیبون لهم بشیء، نمیتواند پاسخی به انسان بدهد. توضیح دادیم، تکرار نمی کنم. بعد اون نکته زیبا رو فرمود الا که باسط کفیه الی الماء، پاسخ غیر خدا دادن مانند آن است که انسان دست رو میبرد به زیر آب که آب رو به دهان برساند، اما آبی نیست که به دهان برسد، یا آب به دهان نمیرسد. تشنگی همیشه در وجود انسان موج میزند، فقط یه آبش خور است که انسان رو سیراب میکند، اون هم که جز به خلوتگاه حق آرام نیست، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. آنچه وجود انسان رو سیراب می کند فقط آنیست که از سوی او می آید. انشاءالله به آیه بسیار زیبایی که انس ذهنی همه دوستان هست نسبت به این آیه، که دو شب دیگه می رسیم که جان مطلب رو اونجا، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بحث جدیتر رو اونجا خواهیم داد. اما به دنبال اون فرمود آیه 15 هم ولله یسجد من فی السماوات و الارض، سجده می کند برای خداوند، فعل مضارع است، یعنی متصل آن به آن همواره. سجده می کند برای خداوند سبحان هر آن چه به هر آن که در آسمان ها و زمین است، طوعا و کرها، چه به طوع میل و رغبت اشتیاق و چه کر و با قهر و غلبه و زلالهم و زلال و ذل و سایه همه آنچه در آسمان و زمین هست هم خدا رو سجده می کند بالقدو و بالآسان. قدو اون زمانی است که یقد الناس مردم میان دنبال کارها و حاجاتشون یعنی صبحگاهان. آسال جمع اصیل اون دمدم غروب رو میگوین که مردم باز میگردن به خانه هاشون یعنی صبح و شام، یعنی کنایه از اتصال و استمرار و همیشگی. خب چه نکته ای رو این آیه شریف مطرح میکند؟ اولا این آیه از آیاتی است که سجده مستحب دارد در قرآن، نه سجده واجب. 4 آیه در مجموع قرآن سجده واجب دارد که الزاماً ضرورتاً فوراً باید سجده اون به جا آورده شود، اما 11 آیه داریم که اینها مستحب است. لذا بعد هم اگر فرصتی دست داد انشاءالله عزیزان این کار رو انجام میدن و یه سجده‌ای هم به نیت این آیه شریفه انشاءالله انجام میدید. مفاهیم متعددی رو در قرآن میبینیم که خداوند سبحان به همه آفرینش نسبت میدهد عزیزان، یعنی مفهومی مانند تسبیح را که دیشب گفتیم و ام من شیء الا یسبح بحمده، هیچ پدیده‌ای در این خلقت نیست الا آن که تسبیح خدا می‌کند. 2 حمد، در همین آیه شریف تحمید رو هم خداوند می‌گوید یسبح بحمده، این با مصاحبت با معیت، یعنی تسبیح همراه با حمد آنی است که تمام وجود و آفرینش دارد. 3 قنوت، قنوت کلن لهو قانتون، قنوت با تی دو نقطه به معنای خضوع و خشوع، تمام آفرینش برای خدا در ذات خودشون خشوع دارند، تواضع دارند، کلن لهو قانتون. 5 آنیست که در اینجا میبینیم سجده رو خدا به تمام وجود و آفرینش نسبت میدهد، فرمود ولله یسجد و منف سماوات و الارض، هر آن چه در آسمان ها و زمین است، نه خود وجودشون بلکه سایه های اونها که اعتبار وجود اونهاست، تمام مجموعاً سجده برای خداوند سبحان می کنند. به ده ها شکل این موضوع رو ذات حق در قرآن مطرح می کنند. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، پیامبر دیدی بررسی کردی که برای خدا سجده می کند هر آن چه و هر آن که در آسمان ها و زمین است. این هم یه مفهومی است که خدا به تمام هستی نسبت میدهد. من همین 5 رو عرض میکنم، بعد یه جنبندی تمام این عناوین رو خواهم داشت. کلمه سجود، سجده به معنای خفزه، به معنای اون سر به زیر آوردن و تسلیم است. تر الاکم فیها سجدن للحوافری، هنگامی که اسب میتازه رو خاک ها و خاک زیر پای اسب و سم اسب دیگه کاملا ذلیل است، این حالت رو سجده میگن در کلام عرب. لغت رو عرض میکنم، تر الاکم فیها سجدن للحوافری، ز سم ستوران در این پهندشت، زمین شد 6 و آسمان گشت 8. دقیقا ترجمان شعر شاعر عرب. پس سجد البعیر ازا خفز رأسه، وقتی یه چیزی کاملا به زیر میاد و تسلیم میشه این رو میگن سجود در لغت. آنچه خداوند سبحان برای آفرینش مطرح میکند همین معناست. در مورد انسان ها ما یه اصطلاح داریم که سجده یعنی چه؟ وضع الجبهت علی الارض، هنگامی که انسان پیشانی را بر خاک میگذارد اسم این سجود است. اسجد لله اگر میگیم به معنای اصطلاحیش یعنی پیشانی بر خاک گذاردن، و استحضار دارید که سجده عالی ترین مقام عبادی برای انسان است. یعنی ما عبادتی بالاتر از سجده از جهت عرفانی نداریم، چون حالتی است که انسان دیگه درب نیستی رو میکوبد، خاکساری خودش رو به تمام معنا در پیشگاه خداوند ابراز و اعلام میکنه. اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، به تعبیر پیشوایان دین نزدیکترین حالت انسان در حالت عبادت حالت سجده است در پیشگاه خداوند. اقرب ما یکون العبد، این اون حالت زیبا و دلنشین و خوشی است که فرمود لمتخذ الله ابراهیم خلیلا، یکی از ویژگی های ابراهیم که خلیل الله بود آن بود که دلبسته مقام سجود بود، فنا خودش رو در سجود میدید در بقاء حضرت جانان و چنین حال خوشی رو داشت. پس سجود این اصطلاح و این لغت رو حالا به وجود و هستی وقتی نسبت داده میشود این که به تمام آفرینش با همه اون معانی پیشین که عرض کردیم محضر مبارکتون یه جمله رو اضافه بکنید. سوره مبارکه مریم انشاءالله خواهیم رسید. این کل من فی السماوات و الارض، این نافیه است، هر آن چه و هر آن که در آسمان ها و زمین است، این کل من فی السماوات و الارض یعنی تمام کائنات و هستی، الاات الرحمن عبدا، تمام کائنات و مخلوقات عبدند، همه عبدند برای خداوند سبحان. این نکته هم در ذهن مبارکتون. تمام این مفاهیمی که گفتم ذات حق به آفرینش نسبت میدهد، به کائنات نسبت میده، دو ساحت داره. یه سطح و به اصطلاح مرتبه تکوینی و طبیعی دارد، یه مرتبه تشریعی و قراردادی و حقوقی دارد. سطح اول همان است که انسان هم در این سطح با تمام موجودات مشترک است، یعنی انسان هم مانند هر آن چه در آسمان و زمین است، در ذات خودش، بقایش، دوامش، مانند ایجاد او وابسته به فیاضیت حضرت سبحان است و بس. این که موجودات همه ممکن الوجودند، یعنی ممکن است در ذاتشون باشند و ممکن است نباشند. کل شیء قائم به، به تعبیر امیرالمؤمنین، تمام وجود و کائنات قیام به خداوند دارن. الله لا اله الا هو الحی القیوم، این خداوند حی قیوم است که تمام وجود رو پاپرجا نگاه داشته است و تمام هستی و آفرینش در ذات خودشون ذلیل و مطیع و حاجتمند و خاضع و خاشع و خاکسار حضرت باری تعالی، دانسته یا ندانسته حتی، به اراده و به غیر اراده حتی، یعنی هر ممکن الوجودی، هر پدیده‌ای و هر مخلوقی در ذاتش فقر است، در ذاتش حاجت است. همان گونه که در مورد انسان ها هم ذات حق مطرح میکند، یا ایها الناس انتم الفقراء، تمام هستی فقر داره و نیاز دارد و وابسته است. این سجودی است که خدا می آورد و می آورد، یبدأ و یعید، ایجاد می کند، از میان بر می دارد. هیچ اختیاری در قبال اراده الهی در ایجاد و اعدام وجود نداره. در ذات تمام پدیده های خلقت خضوع، خشوع، تواضع نسبت به امر الهی در ایجاد و اعدام، تغییر و تحول و قواعدی است که ایجاد شده است. خداوند قواعد منظم رو در وجود آفرینش نهاده است. تمام وجود هم قانون پذیر خداست، پذیرفتند و کلون میسر لما خلق لعجله، در مسیر قرار داده شده در حال حرکتند. لله یسجد و فرمود ولله یسجد و من فی السماوات و الارض، این سجودیست که تمام هستی رو در بر میگیرد. انسان هم مشترک در این سطح با بقیه موجودات، چه در اون تسبیحش، چه در تحمیدش، چه در سجودش، چه در عبودیتش و چه در قنوت، مفاهیم ششگانه این که عرض کردم، ما هم مشترکیم در این سطح. یعنی دیگه اینجا بحث تکوین طبیعت وجودی انسان رو عرض می کنم. بالاخره اینجا خدمت عزیزان نشستیم، اما اختیار من نیست، اختیار شما نیست. 100,000 بار در 24 ساعت در این اتفاق می افتد، بخواهیم یا نخواهیم. اگر قلب سالمی باشد، این لپتاپ سیستول دیاستول، این داره کار خودش رو می کنه. قهرن و تکوینن، نفروم های کلیه، میلیون ها نفروم دارن کار خودشون رو می کنن، این پالایششون رو انجام میدن، کبد داره هفت کار اصلیش رو انجام میده، گلیکوژن رو میگیره، تبدیل به گلوکز میکنه، وارد خون میکنه، چه میکند این قده بزرگ بدن با تمام عظمتش، این پالایشگاه و و تمام اجزاء وجودی ما الان داره کار خودش رو تکوینن انجام میده، یعنی با اون قاعده و قانونی که خدا قرار داده است، سجده در پیشگاه خدا داره کارش رو انجام میده. ما هم به لحاظ جسمی مشترکیم، به لحاظ طبیعی مشترکیم با منظومه شمسی، با کهکشان راه شیری، با خورشید که لش شمس و یم بقی لها انتدر کلغمر و لیل و سابق و نهار کلون فی فلکن یسبهون، همه دارن کار خودشون انجام میدن. من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. این سجده ایست که وجود ما هم دارد. اما از اینجا به بعد سطح دوم تسبیح و تحمید و قنوت و عبودیت و سجود ایجاد میشه. که این حوزه و سطح دوم ساحت تشریعی و قراردادی به اختیاری است. اینجا جایی است که دیگه انسان به صحنه میاد، متفاوت و متمایز از بقیه موجودات خلقت. اینجاست که پدیده به صحنه میاد که به اختیار سجده میکند یا نمیکند، این اختیار رو دارد. تسبیح میگوید یا نمیگوید، تحمید رو می انجام میده یا نمیده، قنوت و خشوع نشان میدهد یا سرپیچی و عتاب میکند، مقابله میکند. عبد میشود یا عبد نمیشود، عبد الله رو به گوش میگیرد یا نمیگیرد. این دیگه ساحت ما انسان هاست، حوزه ویژه انسان است که خداوند سجودی چنینی، تسلیم و خضوعی رو ورای طبیعت و تکوین به شکل قراردادی و تشریع مبتنی بر اختیار و انتخاب به انسان داده است. پس این دیگه امتیاز ما انسان هاست که فراتر از بقیه موجودات در یه ساحت و سطح دیگری این افتخار رو خدا ما داده، و تمام عظمت ما انسان هم تو این حوزه است. یعنی تمام ویژگی انسان، لقد کرمنا بنی آدم، اگر کرامت داره، اگر عظمت داره، اگر تبارک الله حسن الخالقینه، اگر تمام این ویژگی ها رو میبینید، اگر به جایی میرسد، به مقامی میرسد که خلیفة الله میشه، عبدی اطیعنی، اجعلک مثلی میشه، مثل یا مثل برای خداوند میشه، در این ساحت و حوزه این اتفاق میفته که این اختیار و انتخاب میاد، سجده محقق میشود یا محقق نمی شود. فرمود ولی الله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. حالا این طوعا و کرها، این تقسیمی که عرض کردم خودشو نشان میده. طوع اون سجودی است که از سر اشتیاق و میل و انتخاب محقق میشه، این مربوط به حوزه انسان هاست، فرشتگان است، موجوداتی است که این انتخاب و اختیار رو دارن. که الان ما بحث انسان رو داریم، مخاطب انسان است، حال و هوای انسان است. این آدمیانن که به طوع و اشتیاق حاضرن تمام وجودشون رو و هستیشون رو برای یه سجده بدهند، یعنی یه سجده، یه پیشانی بر خاک بگذارند و بگویند الهی از و مزم با من عبدک فلیحسن لعف و من اندک، و جان بدهند. این طوعه، این آن است که کسی سجود رو می فهمد، ارزش سجود رو می فهمد، لذت سجود رو درک می کند. یه ولی خدا، یه عبد خدا به جایی می رسد که تمام هیچ لذتی فراتر از این تا شدن، به خاک افتادن و سر بر آستان جانان نهادن که گلبانگ سربلندی او را بر آسمان می برد، چیز دیگری رو انتخاب نمی کنه. این توعه و این حال و هوای انسان هاست. اما از اون طرف بقیه موجودات، اون ساحتی که عرض کردیم چیه؟ کرهه. ما دو واژه داریم در لغت، میدونید این ویژگی های زبان عرب است، ما تو فارسی این ویژگی ها رو نداریم. از جهت زبان شناسی لغت در کلام عرب مثلث میشه گاه ابتدای اون، یعنی یا با فتحه یا با کسره یا ضمه، رب رب رب، حمد همد حمد، هر کدوم یه معنا داره. کرح کرح، کرح به اون اجبار و قهری میگوین که از بیرون بر آدمی، بر کسی تحمیل میشه، بر پدیده. کرح آنیست که از درون ایجاد میشه، اون فشار درونی کرح، فشار بیرونی کرح. فرمود کرحن در تمام این مجموعه خلقت قهاریت و قدرت و غلبه الهیست که همه این پدیده های آفرینش رو به دلیل اینکه فقیرن، ذلیلن، ممکن الوجودن، حاجتمند ذات حقن، به سجده در بارگاه خداوند سبحان و تسبیح و سجود و قنوت و عبودیت او وادار میکند. کرهن و ظلالهم بالغدو و الآصال، و اشاره کردم به ظلال، فرمود سایه های اینها هم در صبحگاهان و شبانگاهان با همون معنایی که گفتیم، یعنی آن با آن خودشون و سایهشون سجده میکنن. خب این بحث سایه چیه که در اینجا ذات حق مطرح میکنن؟ عجیبه که در قرآن به سایه اهمیت ویژه‌ای داده میشود. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، خداوند از مخلوقات برای شما سایه اون را قرار داده است که بهره ببرید. این آیه اولم یرو الا ما خلق الله من شیء، آیا بررسی میکنید؟ متفکرانه، عاقلانه میبینید، میاندیشید؟ فی شیء، در هر چیزی که یتفیع ظلاله، عن الیمین و شمائل که سایه او می چرخد می تابد از راست و چپ سجدن لله، در حالی که سجود برای خدا می کند. و هم داخرون، و تمام اینها تسلیم شده خداوندند. تمام این مجموعه به سایه توجه ویژه‌ای میشه. باز هم موارد دیگه‌ای داریم در قرآن که ذات حق مطرح میکنن. خوب استعذار دارید، ما شاید مطالعات این چنینی کمتر داریم. علم تر الی ربک کیف مد الظل، آیا تأمل کردید خدا چگونه ظل رو میکشاند، سایه رو برکت وادار میکند؟ من فقط یه جمله عرض میکنم خدمت دوستان. بالاخره وقتی حائل و حاجبی است و بخشایی از شی مستقیم تحت نور قرار نمیگیرد، اونگاه سایه ایجاد میشه و سایه روشن اصلا راز معرفت و شناخت است. اینی که ما در مباحث انسانی داریم، تو روانشناسی داریم، بحث تأثیر ادراک در متن داریم و خیلی از مباحث رو در جای خودش داریم، اصلا با سایه روشن شدن پدیده ها حجمشون، ابعادشون دیده میشه و شناخته میشه. و فراتر از همه سایه علت زندگی و حیات من و شما روی زمین است. کدوم سایه؟ سایه زمین، شب، لیل، در قبال نهار. اصلا سایه زمین علت بقا و دوام این کره خاک است. ما به سایه زنده ایم اساسا به طور کلی. این سایه هم مانند بخش روشنش سجود می کند و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا، اون هم سجود خودش رو دارد. و تمام پدیده های خلقت از مهمترین راه های بودشناسی ابعاد اونها رو دانستن سایه است، که این سایه چه کمکی به انسان در شناخت ها و در تشخیص هاش می کند. استعذار دارید، یکی از بالاخره برکات این روز به روز این نکته روشن‌تر میشه برای انسان‌ها، خود شناخت ریز در محیط‌های بسیار حساس، ابعاد ایکس وای زد رو دقیق دانستن، میکرونی دانستن، امروز با دستگاه سایه‌نگار انجام میشه. در صنایع نظامی، در صنایع ظریف‌تر، های‌تک، در اینها با سایه‌نگار انجام میشه. دستگاهی که راه شناختش از طریق سایه است و میتواند ابعاد و اندازه های سگانه رو دقیق با تمام دقت ها و ملاحظات به شما بدهد و تقدیم کند. فرمود و ظلالهم بالغدو و الآصال، این جا داره برای مفسران، برای قرآن پژوهان که برن تازه تو این میدان کار کنن و بدانن تو پرتو درمانی، تو غیره بدونن چه داره میکنه سایه و موضوعی که خداوند داره مطرح میکنه چیست. قل من رب السماوات و الارض، به اینجا رسید. تا اینجا ذات حق از پهنهای خلقت و آفریدگاری خیش رفع السماوات، آسمان، مد الارض، گسترش زمین و اون چه که عزیزان بودید شبهای قبل گفتیم و خواندیم، تا الان که ولله یسجد من فی السماوات و الارض فرمود. یعنی به آفرینش و خلق خیش در تمام عظمت مطرح کرد. سوره مبارکه لقمان این آیه خیلی زیباست. هازا خلق الله، بعد از این که خداوند مجموعی از آفرینش رو مطرح میکنه، میگه هازا خلق الله، این ویترین آفرینش الهیست. هازا خلق الله، فعرونی، نشون بدید به ما. مازا خلق الذین من دونه، غیر خدا چی آفریده است؟ این تابلوی آفرینش الهی، صحنه خلقت ذات هم. حالا غیر خدا چی آفریده است؟ یه دو قلم شه بگید به ما که غیر خداوند دیگران چی آفریدن، چی اضافه کردن به این وجود، چه طرحی دادن، چه نقشه‌ای داشتن، چه چیزی رو عمل کردن. خب تا اینجا بحث خلقت مطرح میشه. همیشه میدانید به دنبال بحث خلقت، یکی از مهمترین دستاورد و استفاده هایی که قرآن از بحث آفرینش دارد، به دنبالش نوبت چی میشه؟ نوبت ربوبیت و پرورش میشه. یعنی توحید در آفرینش در قرآن خیلی مورد تاکید نیست. توحیدی در قرآن مورد تاکید است که توحید ربوبی است. ان الذين قالوا ربنا الله، یعنی بحث ربوبیت. الحمدلله رب العالمین، خب خداوند این وجود و آفرینش را آفرید. حالا یه دکمه میزنه ذات حق، این کارخانه شروع میکند، کارگاه خلقت به حال و وضع خودش پرداختن، و خدا هم علی یعوذ بالله پار روپا میندازد و تماشا میکند که سلطان المعذول، همان گونه که میگفتن ید الله مغلوله، گروهی از یهودیان، و به نظاره می نشیند و تماشا می کند، نقشی ندارد. نه، تازه از اینجا شروع میشه عزیزان. بعد از اینکه ما توحید در آفرینش رو می بینیم، می پذیریم، حالا توحید در پرورش و ربوبیت خدا شروع میشه. تازه بحث اینه که یدبر الامر من السماء الالعرض. حالا اینجا بحث تدبیر خداست، نه این نیست، کارگاه و کارخانه ای نیست که بخوان یه شستی بزنن بعد شروع کنه به کار کردن. اینجا جاییست که نظارت میخواهد، کنترل میخواهد، هدایت میخواهد، رهبری میخواهد. با همون اصطلاحات مدیریتی عرض میکنم، این کارگاه وجود نیاز به تدبیر داره، مدبر میخواد، رب میخواد، مدیر میخواد. و نیست این مدیر و مدبر این آفرینش مگر خود آفریننده و خالق اون، همان که آفریدگار است، همو پروردگار و اداره کننده است. این توحید ماست و عقیده ماست و عقیده قرآن، که ذات حق آن به آن قائم در وجود است، آن به آن فاعل در وجود است. کل یوم هو فی شأن، در نظام عالم، در تدبیر عالم، در ایجاد عالم، آن به آن ذات حق مشغول است. یبسط، بسط داره، قبض داره، چنین میکند، چنان میکند. آیه بعد از این استفاده های توحیدی ما رو میبره به طرف چی؟ توحید ربوبی، توحید در ربوبیت. دیگه نمیخوام من به این بحث بیشتر بپردازم، یه وقتای خدمت عزیزان گفتم ببینید اساسا کل انحراف جامعه بشری تو این دو سه دهه اخیر که استمرار بت پرستی پیشین بشر بود اصلا اینجا شروع میشه، که خدا آفریدگار باشد اما بعد از آفرینش کاری به کار وجود و انسانها و مخلوقات نداشته باشه، واگذار کرده باشه به خودشون، بعد یه دوئیسمی باشد بیاند و بگن خدا آفریدگار است و بس و بقیه امور رو خودشون اداره میکنن چنین و چنان دیگه به دنبال اون. پس بنابراین نه شریعت است، نه دین است، نه پیامبر است، نه حجتی است، نه فلان. همان میشد که از دل اون خیلی از تفکرات در این عصر زمان ما هم برون بیاد، عین اون چه در جاهلیت بت پرستی همین رو میگفت فلا غیر. میگفتن خدا آفریدگار است اما دیگه در اداره کار نداره، کار دست دیگران است، ما دنبال رب دیگه ای هستیم، ما رب النوع داریم، خداوند کاری به وجود ندارد. نقش خداوند این بود که فقط بیافریند، بیش از اون دیگه از ذات حق کاری بر نمی آید. و تمام تمام تأکید قرآن در اینه که آن به آن شما خدا رو فعال مایشا می دونید، آن به آن خدا رو حاضر می بینید. تا به معکم اینما، خب معکم اینما کنتم هست، با شماست در همه حالات، در عزت بخشی، در ذلت بخشی، تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا، قل اللهم مالک الملک، تو تل ملک منتشا، ملک میده، ملک میگیره. این اصراری که به مسئله دعا طلب کردن از خداوند وجود داره، این حضور خداست در هستی و ربوبیت او که این ارتباط زیبا رو با بندگانش اقتضا میکند. با این مقدمه، قل من رب السماوات والارض، خداوند خطاب میکند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. بگو کیست رب السماوات والارض، تمام اون چه دیدید، پروردگار و مربی و مدبر این آسمان ها و زمین. قل الله، این دیگه اصلا نیاز به معطلی نداره، بگو خودت جواب بگو، قل الله، بگو الله. افتخستم من دونه اولیا، پس آیا جا دارد که شما غیر او را به عنوان ولی و صاحب الامر و صاحب اختیار و مدیر و مدبر خودتون بدانید در این وجود؟ اون هم اولیایی که من دونه اولیایی که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اون هم موجوداتی که الان گفتیم دیگه، تمام آفرینش در ذات خودشون فقیرند. این انسانی که داعیه دارد، همین انسان چقدر زیبا قرآن میگه، این انسان آیا مالکیتی داره بر وجود خودش؟ خیر. آیا انسان یملک السمع والبصر؟ آیا این مالک سمع و بصر چشم و گوششه؟ آیا این مالک اندام و اجزاء وجود خودشه؟ آیا انسان مالک امروز و فردای خودشه؟ چه مالکیتی کسی در وجود دارد؟ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، نگو فردا این کارو میکنم پیامبر مگر اینکه محول کنی به مشیت الهی، مگر اراده به مشیت الهی باشد. این کدوم مالکیت ماست در این آفرینش و در این هستی که دیگران بخوان بیان بالاخره هر کسی هر چه باشد، بتی باشد، صنمی باشد، وثنی باشد، فرعونی باشد، نمرودی باشد، هر چه باشد، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا.
قل هل یستوی الاعمى والبصیر. خیلی لطیف میشه سخن به لحاظ توحیدی. بعدم میریم تو اون آیه که دیگه لذت‌های به دنبالش میاد که انشالله فرصت باشه بگم من امشب. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. بگو پیامبر آیا یکسان است ادراکات، فهم، روش، زندگی و شیوه و رفتار کسی که نمیبیند و آن که میبیند، آن کسی که عما دارد و آن کسی که بصر دارد، میشه یکی باشن؟ ذات حق یه امر فراحسی معقول رو در قالب یه امر حسی ملموس با تشبیه و تمثیل بازگو میکند که الان توضیح میدم خدمت دوستان. هل یستوی الاعمى والبصیر، آن کسی که اعماست ندارد، فقدان بصر داره، با اون کسی که بصیر است یکیست؟ ام هل تستوی الظلمات و النور، آیا ظلمت و نور یکیه؟ آیا اینها رو میشه با هم یکی دونست؟ خب آن که ذات حق مطرح میکند این چیزیست که از خود قرآن باید استفاده کنیم و ببینیم مراد چیست. با توجه به بحث قبل، زمینه توحید، بعد توحید ربوبی، بعد دعوت حق، له دعوت الحق و دعوت دیگران، اونهایی که لا یملکون لانفسهم، خداوندی که فعال مایشا است، به اینجا میرسه صحبت. آنها که اساسا خود نور و ظلمتش اول بگیم، بالاخره از خود قرآن استفاده کنید. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی مؤمنین است، اینها رو برونشون می آورد از ظلمت ها و به سوی نور می بردشون. این کدوم ظلمته؟ ظلمت بیگانگی، جدایی و فراق از خداوند است. ظلمت کفر است، ظلمت شرک است، ظلمت عصیان و تمرد است. اون نور کدام است؟ نور معرفت است، نور ایمان است، نور توحید است، نور طاعت است. الله ولی الذین آمنوا. خداوند هدایت خودش رو و ثمرات هدایت رو که ایمان است در قرآن به نور همیشه تشبیه میکنه. عزیزان، الله نور السماوات و الارض، مثل نوره کمشکات، و ادامه آیه نور که گهگاه خدمت عزیزان گفتم و توضیح دادم، هدایت الهی نور است. ایمان ماهیتا نور است، اجزاء ایمان نور. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، مردم برای شما نوری از سوی خدا آمده است. خداوند قرآن رو نور معرفی میکنه. این کدوم نوره که مطرح میشه؟ ببینید، ما برای شناخت، شناسی یه ابزار شناخت نیاز داریم، شرایط شناخت. این که انسان صرفاً چشم داشته باشد، حس ظاهرش رو عرض میکنم، این که انسان چشم داشته باشه، ابزار دیدن داشته باشه، کافی نیست. دیشب بین بحث یه مرتبه بالاخره یه اتفاقی افتاد و دیدید که یه چند دقیقه برق نبود. بنده محروم بودم از اینکه چهره مبارک آیان عزیزان رو ببینم. ابزار بود، چشم بود، اما شرایط برای شناخت و دیدن مهیا نبود. ما یه ابزار شناخت داریم، یه منابع شناخت داریم، یه شرایط شناخت. تو اپیستمولوژی تئوری شناخت و شناخت شناسی رو تو علوم مختلف بحث میکنن. ابزار شناخت کافی نیست، بلکه شرایط شناخت هم مهم است. نور، این نور مادی و فیزیکی برای دیدن شرط شناخت است. چشم هم که باشد ابزار شناخت است. حالا خداوند در این زندگی، در این حیات بشری عزیزان، شرط راهیابی انسان به سعادت و فلاح رو نور قرار داده است که اون هدایت الهی است. قد جاءکم من الله نور، این نوره که میاد مسیر زندگی شما رو و شناختتون رو روشن میکنه. این فرقان میاد راه رو براتون زشت و زیبا و حق و باطل رو معین میکنه و مشخص میکنه. این هدایت الهی نور است. به همین خاطر اون چه که از دل این هدایت هم میاد نوره. خیلی جالب است، خود پیامبر از اسامی پیامبر چیست؟ سراجن منیرا. اصلا وجود پیامبر خورشید است. شما میگید خورشید تابان کهکشان ولایت و امامت، چه درست این تعابیر که به کار میبریم، نور است. آن چرا که اجزاء این هدایته، چون میخوام سری مثال بزنم میگم، ببینید الصلاة نورن، اصلا نماز ماهیتش نوره، یعنی راهگشاست، شناخت به انسان میده، مسیر رو برای انسان باز میکند. الوضوء علی الوضوء نورن علا نور. امتی المحجلون یوم القیامه سیماهم من اثر السجود القر المحجلون. چهره های امت من به دلیل اعمال عبادیشون که نوره در قیامت می درخشد. امانتداری نور است، عدالت نور است، مهرورزی و محبت نور است، دست زحفا گرفتن نور، زکات نور، صلات نور، تمام اینها نور، چون هدایت، چون اینا اجزای هدایتن. نقطه مقابلش فسق ظلمت است، ظلم ظلمت است، فحاشی ظلمت است، حقوق جامعه رو چپاول کردن حجت است، بددهنی ظلمت است، نمیدانم عرض به فسیان، انحراف جنسی، ربا، قمار ظلمت است. تمام اینها ظلمته که از دل کفر در میاد، از دل فسق در میاد. این چیزی که قرآن بازگو میکنه و نشان میده. اون طرف قیامت، اون طرف خط رو که میبینید عجیب، سوره مبارکه حدید رو گفتم خدمت دوستان عزیز، یا اومتر المؤمنین و المؤمنات یس آنورهم. پیامبر تو قیامت میبینید مؤمنین دارن حرکت میکنن، اما پیش روشون دست راستشون یه نوری داره حرکت میکنه. اینا قیامت رو روشن میکنن، نه قیامت اینا رو روشن کنه. این چه نوریست؟ نور ایمان و اعمالشون، نور ایمان و هدایتشون. هدایت و ایمان نور است، وقتی برداشته میشه ظلمت میاد عزیزان. دقیقا دیدید این تقابل رو در آیت الکرسی. خب حالا اگر کسی این نور رو گرفت، یعنی ابزار نور رو در وجود خودش ایجاد کرد که از این نور استفاده کنه، میشه بصیر. اگر اون ابزار لازم رو فعال نکرد در وجود خودش، میشه اعمى. اگر بصیر بود و نور هم بود، دیگه این تمام است و کار به پایان میرسد، به منزل میرسه چنین کسی. اما اگر کسی اون ابزار رو در خودش ایجاد نکرد، نگذاش این چشم باز بشه و نوری هم نبود یا استفاده نکرد، ره به جایی نمیبرد. بعد از این که ذات حق این دعوت به اصطلاح توحید ربوبی خودش و ایمان رو دعوت میکنه، در این قالب خیلی زیبا، قل هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا اونی که چشم داره، ایمان چشم انسان رو باز میکنه، هدایت الهی انسان رو از محدودیتی که چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است، بیرون میاره. جهان گسترده میشه برای انسان، غیب میشه، شهود میشه، اجزا آفرینش میشه، همونی که دیشب میگفتیم خدمت دوستان، قائل به شعور میشه، قائل به ادراک تو این خلقت میشه. از اون محدودیت ها و سیکل بسته معیوب بخور کار کن کار کن بخور، انسان رو بیرون میاره، چشم رو باز میکند. قد جاءکم بصائر من ربکم، بصیرت ها میاد برای انسان. از اون طرف عمى میاد، اگر نباشه کوری میاد، کوری دل میاد. این دیگه بالاخره این چشم سر نیست، اون دل ظلمانی شده است، دیگه چشی وجود ندارد در این جان و وجود، و دیگه نوری هم برای او در بیرون نیست. هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات و النور ام جعلوا لله شرکا و خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم، آیا اینها برای خدا کسانی رو قائل شدن در کنار خدا که اونها یه چیزی کارایی تو این وجود کردن، بعد کار اینها با کار خدا براشون مشتبه شده، بعد سراغ خدا رفتند؟ قل الله، قل الله خالق و کل شیء. آیا اینها که توجه به خداوند نمی کنن در مقام ربوبیت و تربیت الهی، اختیارشون به خدا نمیدن، مشکلشون در آفرینش است؟ قل الله خالق و کل شیء. این گزاره گزاره عجیبی است که قرآن میگه عزیزان در مورد ذات حق. یا تا الان، از ابتدا تا الان، یا دو حرف بیشتر نیست، یا این عالم خالقی دارد، آفریدگاری دارد، یا ندارد. دیگه ما حد وسط نداریم، یعنی یا تصادف است و همین حرفایی که طول تاریخ دی گفتند و بالاخره شنیدید و الان هم میگن، الان هم این سنسو پخشش میکنن. اینه خب حالا جوابش هم معلومه، اغلا، حکما، عرفا، بزرگان، اندیشمندان، دانشمندان بزرگ گفتن، جواب دادن، پاسخ دادن، روشنه برامون، دیگه نمیخوام اینجا وقتی بگذاریم. اگر خداوند وجود دارد، خدا وجود داره و خالق این هستیست، هیچ بخشی از این خلقت رو هیچ کس در طول تاریخ تا الان که بنده اینجا نشستم ادعا نکرده من آفریدم، ولو فرعون باشه، گفته انا ربکم الاعلی، منفعت و اداره و سودش مال ماست، به حساب بانکی ما برزید، ولی ما کاری نکردیم، ما خالق نیستیم. فرعون ادعای خلق نداره، الله خالق و کل شیء. هیچ کی نگفته این بخش از منظومه شمسی رو ما طراحی کردیم، نظر ما بود، با اجرای ما بود، بودجه شما تامین کردیم، این پروژه اجرا شد. هیچ کس در طول تاریخ تا الان ادعای خلق نکرده، یا خداست یا نیست، تمام. فرمود قل الله خالق کل شیء. پیامبر جایی نمیمونه برای اینکه اینها بخون سراغ کسی دیگه برن اشتباه کنن. قل الله خالق كل شيء و هو الواحد القهار. و خداست که واحد است، یکتاست، یکتایی دارد، بی همتایی دارد در ذات و صفات و اسماء و افعال و قهار است. ببینید ما واحدیم که تک نیستیم و مقهوریم. خداوند واحد قهار است. قهار یعنی غالب و چیره بر همه چیز. والله من ورائهم محیط. خداوند احاطه به مجموعه وجود دارد و کار به اونجا میرسد که لله الواحد القهار در آغاز و پایان خلقت سخن اصلی است. خداوند اون چیرگی و غلبه رو بر تمام مخلوقات خودش از آغاز خلقت تا پایان آن دارد با تمام یکتایی و ممتاز بودن. خالق کل شیء و هو الواحد القهار. از ویژگی هایی که در قرآن دیده میشه عزیزان، یعنی از قالب هایی که قرآن برای انتقاد مطالب بازگو میکنه و چقدر زیبا و عالی است، قالب تمثیلات و ضرب الامثال قرآن است. وقتی یه مطلب دشواری در قرآن به ناس گفته بشه، میخواد لطیف بشه، آسان بشه، خلاصه بشه، عموم بفهمند این رو، ذات حق استفاده میکند از مثال و امثله. اونم چه مثالهایی؟ نه مثالهای ذهنی، فرضی، خیالی، نه ببر کاغذی. تشبیه و تمثیل قرآن به این مسائل ذهنی و تصوری نیست، به یه مسائلی است که کاملا انسان‌ها ببینن، لمسش کنن، شب و روز باش زندگی کنند. چون این امثالی رو ذات حق مطرح می‌کند. اعلموا انما الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء. می‌دانید زندگی دنیا و حیات دنیای شما چیست؟ می‌خواید با یه مثال براتون بگیم؟ آبی از آسمان میبارد، دانه ای میروید، گیاهی رویش پیدا میکنه، اوج میگیرد، بالش میگیرد، زیبا میشه، به جمال میاد، میوه میده، تابستان تمام میشه، خزان میاد، خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است، باد خزان میوزد، این گیاه رو فسرده میکنه، خشکیده میکنه، باد شدت پیدا میکند، میکوبد، حطام میکند، از میان میرود. این زندگی شماست. ببینید در چه قالبی، با چه تمثیلی، کجای زندگی موند که تو این مثال نباشه؟ ذات حق تمام آغاز و انجام زندگی انسان رو در قالب یه تمثیل، در نهایت واقع گرایی اما عدیبانه و لطیف به انسان متذکر میشه. او کسیب من از سما، مانند باران، مانند چه، مانند چه. تمثیلات و تشبیهات قرآن همه جنبه ملموس و نزدیک و همه کس فهم عموم. اون چوپان بیابانی هم که هیچ سر و کاری با کتاب و دفتر ندارد، با اون نمیدانم شخصیت ممتاز علمی در فلان رشته مواجه میشن، با این تمثیلات به شکل مساوی برابر میفهمن، هر کسی فهم خودش رو میکنن، که حالا تو این آیه که عرض میکنم مشخص. این بحث ظلمت و نور رو، این دعوت خدا و غیر خدا رو عزیزان، این پاسخ به توحید الهی و رد توحید الهی رو، خداوند میخواد این مثال هدایت حق خودش رو و حرکت در مسیر اون و اعراض از اون و میل به باطل رو در قالبی برامون مطرح کنه که یه تمثیل تکان دهنده زیبا و عالی است. من ابتدا این تمثیل رو میرم جلو، بعد برمیگردم اون به اصطلاح استفاده هاشو با هم بررسی میکنیم. انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب را میفرستد. فسالت اودیتون به قدرها، بعد جاری میشه تو این اودیه ها و وادی ها به مقدار ظرفیتش آب. اودیه و وادی صفحت الجبل، کوه که تمام میشه از دامنه میاد پایین به این دل به دره دیگه نزدیک میشه، از دو سو این رو میگن وادی. بعد این وادی ها و این شیب ها و این دره ها به مقداری که وسعت دارن از این سیلاب و از این آبی که نازل میشه از آسمان میاد و از بلندی ها به زیر میاد پر میشن، هر کدام به وسعت خودشون. فسالت اودیتون به قدرها، بعد که این آب راه میفته و جریان پیدا میکند، فهد عمل از سیلو زبدن رابیا، احتمال یعنی وضع اشعه اهل زحم، یه چیزی رو پشت گذاشتن حملش کردن میشه احتمال. بعد این آب و سیل که داره حرکت میکنه تو این دره، فحتمله روش قرار میگیره، زبدن، زبد همون کفیست که رو آب میبینید. وقتی آب شدت پیدا میکنه، کف میکنه، خاشاکی میاد رو آب قرار میگیره، میشه زبد. رابیان این زبد ها خود آب داره مسیرش رو طی میکنند، اما این زبد ها و کف ها و خاشاکی که رو آب هست، اینا رابی میشن. ربیه به معنای رشد و بالا آمدن است. ربا را که ربا میگوین، چون رشد نامتوازن اقتصادی است که موجب تخریب ابعاد دیگر اقتصاد میشه. سن یه نوع لوسومیست، یه نوع کانسر اقتصادی است بالاخره. یه چنین رشد بی‌رویه سلولی است، مثلا ربا. اینی که دنیا تمام همتش رو امروز تو اقتصادهای سالم داره که ربا رو به حداقل برسانن، سود بانکی رو 1% کنن، 2% کنن، 3% کنن، 0.5% کنن در بعضی از کشورها، که بتونن ربا رو از ساحت اقتصادشون بردارن، چون میدونن چه میکنه ربا. لذا در نظام سالم اقتصادی سعی میکنن که بنیاد ربا رو بردارن. ربوه، این به من ربوه اصلا یعنی تپه، یعنی بلندی. زبدن رابیا، این خاشاک و کفها میاد بالا تو این سیلی که آبی که داره تو این دره میره. و مما یوقدون علیه فی النار، این مشابه هم داره. وقتی که شما یه چیزی رو، یه فلزی رو حرارت میدید، آبش میکنید تو کوره، مانند این طلا، مانند این نقره که ازش میخواد چیزی بسازید، اون هم قلیان میکنه تو این کوره، کف میکنه روش، اون هم چنین حالتی زبد دارد. کوره بلند زباهن اصفهان رو نگاه میکنید، زبد داره، چه زبدی، اون هم چه کفی داره، چه حالتی دارد. این چرک آهن، توفاله آهن به اصطلاح. فرمود زبدن رابیا و مما یوقدون علیه فی النار، همون ابتقاء حلیتن، وقتی شما میخواین طلب کنین طلای زیوری بسازید، این زبد رو میبینید، اون طلا زب شده، مایعش رو میبینید، این کفها رو هم میبینید، این به اصطلاح خبث میگن، این رو خبث فلز به، اون رو هم میبینید. او متاع، حالا یا برای زیورالاتون یا متاع دیگری مانند آهن و غیره. زبدون مثله، اینجا هم زبد داره مثل همون. این مثال میگیم که اون رو خوب نمونهش رو میگیم متوجه بشید. کذالک همینطور که براتون اینو گفتیم، یضرب الله الحق والباطل، خداوند این چنین مثال میزند برای شما، حق را و باطل را. اجازه بدید ادامه رو بگم، برگردم خدمت دوستان. فاما زبدو، اون زبدها و کفهایی که روی آب دیدید، روی سیل دیدید، روی اون دیگ و تغار زرگر دیدید و سائق دیدید، فاما زبدو فیذهبو، اینا میره، فیذهبو جفاءن، جفاء اپریح المرمی. ببینید خانم ها وقتی چیزی رو جوش میدن، بعد این کف روش رو با کفگیرشون میگیرن، چیکار میکنن؟ این میزه دیگ رو کمی یه جوری بتونن قابلمه شون رو مقداری کج میکنن، اینا رو میریزن دور، میریزن کنار، این میشه جفا. جفا یعنی اون که از سر دیگ، جفا القدر، از سر دیگ میریزن بیرون. این سیل هم که حرکت میکنه، وقتی میرسد به ادامه مسیر، دیگه اینها کم کم این کف ها از بین میره، این خاشاک پرت و پلا میشن، چیزی نمیمونه. فرمود فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس، اما اون آبی که عامل حیات، اون همان است که اون شب عرض می‌کردیم اگر باران به کوهستان نبارد، به ساری دجله گردد خشک رودی. و اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، اما این آب میمونه، سیر خودش رو داره، درنگ میکنه و به محل مصرفش میرسد. کذالک یضرب الله الامثال، خداوند این گونه مثال ها رو به شکل کلی برای شما بازگو میکنه. خب حالا من لفظ رو دقیقاً تیک کردم با دوستان عزیز، برمیگردیم به تمثیل الهی و تمثیل الهی رو، برای اینکه سری ذهن شما رو راحت کنم 10 تا نکته رو میگم، 1-10 تمام میکنم عرضم رو. این همون ایمان است و هدایت الهی است و کفر. این همون حق است و باطل که در دل زمان و طول تاریخ جاری است. 1. انزل من السماء ماء، عزیزان من، برادران و خواهران بزرگوار، فیض الهی و هدایت الهی و رحمت خداوندی لاینقطع، آن به آن بر بشریت در آغاز خلقت و انجام آفرینش جاری است و قطع نمی‌شود. همیشه خداوند انزله، همیشه خداوند هدایت خودش رو بر قلب‌های بشریت نازل می‌کنه. رحمت خودش رو در اختیار انسان‌ها قرار داده است و هیچ مزایقه‌ای نیست. دوستان عزیز، امروز قرآن در حال نازل شدن است بر قلب‌ها و جان‌های شما و بر زندگی شما. دیشب به عزیزی عرض می‌کردم که می‌گفت در مورد حضرت ولیت سوالی کردن، گفتم اگر امام زمان فردا ظهور کنند به شما می‌خوان چیکار کنید؟ از شما چی خواهند خواست؟ شما را دعوت به چه میکنن؟ جز این که میگن برو به قرآن عمل کن، یحیی میت الکتاب و سنت، میگن برو به قرآن عمل کن و به سنت پیامبر. خب الان پیش روی شماست، هم قرآن هم سنت پیامبر، بس منتظر چیید شما؟ هدایت الهی الان زنده است، نزول الان زنده است، فیض الهی انزل من السماء ماء، آن به آن در حال باریدن و جاری است. نکته اول، انزل من السماء ماء، بعد فصالت اودیتون به قدرها. اما این هدایت و رحمت و نورانیت الهی که آن به آن جاری است، از اون طرف هیچ محدودیتی نداره بهره برداری از این مگر به مقدار ظرفیتی که انسان ها در وجود خودشون ظرفیت سازی کنه. یعنی این اقیانوس بیکران، این وحی الهی، این هدایت خدا، نه این هدایتی که این راه رو بگیر، اون هدایتی که خدا دست رو قلبت بگذاره فقط راه رو بهت نشون نده، بلکه چیکارت کنه؟ برسونت به منزل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، برسونت به اون اوج نهایی و کمال نهایی. الان ممکنه، برای همه بشریت ممکنه، اما لازمش ظرفیت سازی. فصالت اودیتون به قدرها، تا این دره وجود ما چقدر باشه، چقدر آمادش کرده باشیم این وجودمون به جانمون رو. و این ظرفیت رو کی ایجاد میکنه؟ خودمون ایجاد میکنیم. گرفت بازوشو گفت بیا بریم، بردش تو دل بیابان که رسید و تنفس از سعدا، یه آه سرد اینطور کشید علی، بعد زد به بازوی کمیل، شروع کرد به صحبت کردن. یا کمیل، ان هذه القلوب اویه فخیرها اوآها، جان مردم و دل مردم ظرفه، بهترین ظرف ها اون ظرفیه که بزرگتر باشه، کار کرده باشه. بعضیا دلشون گنجشک، بعضیا دلی دارن دریا دل، کار کردن، با وسعت دادن، علم نشرح لک صدرک. اینا افمن شرح الله صدره للاسلام، اینا شرح صدر پیدا کردن، وجودشون رو کار کردن، بزرگ کردن، زدودن. چون ببینید چرا کوچک میشه دل ما؟ چون یه انباری دارید شما، این آتاش، ببخشید این تعبیر رو میارم، میگم آتاشقال تو این انبار ریختید، بعد میگن جا نداریم جنس بگذاریم. خب بابا آشغالا رو بریز بیرون، جا داشته باش. کبرها، حسدها، کینها، حقدها، شهوات، امیال اومده پر کرده این دل رو، جایی نمونده تو این انبار. خانه دل ما را از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رونهد به ویرانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. این انبار پر شده جان برادر از این حقده ها، کینه ها، بدخواهی ها، نفرت ها و طمع ها، آز ها، شره ها، شهوت ها، دیگه جایی نمونده. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اگه شستشو نکنی، جاروب نکنی، اگر نریزی بیرون، تطهیر نکنی، نمیاد. فصالت اودیتون به قدرها. دوم، محدودیتی نیست، باید ظرفیت سازی کرد. این چیزیست که دیگه روشن و واضح خداوند مطرح کرد. سوم، ببینید ایمان و حق در طول تاریخ از آغاز خلقت آرام سیر خودش رو دارد. فاحتمل از آمده است. این فصالت اودیتون به قدرها. در طول تاریخ از آغاز آفرینش حق، ایمان، فضیلت جریان داره. آب که میاد جاری دیگه، جریان داره. این جاریست، با آرامش داره میره، سیر خودش رو دارد در دل زمان و تاریخ، متوقف نمیشه. یه وقتایی به دوستان عرض کردم الان ببینید 50 سال آینده، حالا اینطور بگیم به دوی نشه به دوستان جوان و عزیز و جوانم به سن خودم من نگاه نکنم، 100 سال آینده یه نفر از ما تو این شهر نیست، تو این مملکت جمهوری اسلامی ایران یه نفرمون نخواهد بود از این جمعیت امروز اینجا، خانم ها و آیان. اما قرآن هست، نهج البلاغه هست، صداقت هست، امانت هست، عدالت هست، اینا تعطیل نمیشه، ما تموم میشیم. ما تموم میشیم. اما این جریانش وسالت عودیتون سیر خودش رو داره. حالا ما چه کرده باشیم دیگه تو این ظرفیت سازی خود دانیم. سه، چهارم، وقتی این جریان میاد و آب راه میفته، سریعا به مجرد این که این راه آب راه افتاد و مسیر آب هدایت و نورانیت راه افتاد و حق اومد، تصور نشه بدون مزاحمت خواهد بود. یعنی سریعا به دنبال این که این آب میاد، فحتمل از سیلو زبدن، خاشاکم میاد، اون کف روی آبم میاد. یعنی به مجردی که کسی به سوی هدایت میرود، مزاحمت ها، تعارض ها، ناسازگاری ها، ناپسندی ها، ملامت ها، سرزنش ها، شبهات، وساوس، زبد ها میاد. از روز اول تا الان، از حابیل قابیل تا الان میاد و الان بیشتر. خدا شاهد است من این رو از جهتی عرض نمی کنم. من گاهی بعضی از این دوستان جوانم رو که میبینم، بالاخره خانم ها و آیان چیزی میگن برای شاید دل ما رو میخوان شاد کنن، ولی ما جز این که کلام خدا رو بهشون تقدیم کنیم هنر دیگه ای نداریم. تمام این 30 سال رو گذروندیم که بالاخره کاری بشه این کلام رو بتونیم بهتر به این دوستان عزیزمون بگیم. وقتی من اینها رو میبینم با این فضایی که گمان نمی کنم در طول تاریخ اینقدر زبد وجود داشته، الان زبد وجود داره به بیشترین حد ممکنش، بیشتر از عصر هر ولی و وصی، الان زبد وجود. اینها رو میبینم تو کشور خودمون، تو شهر و دیار خودمون، میبینم تو فلان دانشگاه، تو اون سوی دنیا هستن، الان نشستن، چهرهای نازنینشون الان دارم میبینم در ای اوج صفا و اوج ایمان و استحکام، دستشون رو حاضرم به تمام معنا ببوسم و شب و روز دعاشون میکنم. اونهایی که اومدن این وجودشون آماده کردن، اومد تو وجودشون این سیل، این زبدهای فراوانی که دست میزنن به هر تکنولوژیشون، یه زبد هم کنارش میاد، در کنار فرصتی که هست تهدیدش هم میاد، وارد این فضا میشن، یه حرف اشتباه بزنن، بعد میبینن چه اتفاقاتی میفته و این بنگاه ها و این ابزارها آن به آن داره این مسیر حق و هدایت رو با زبد، هی فحتمل از سیل و زبدن، هی هم رابیان. عجیبه. مزاحمت ها همپای مزاحمت های باطل، همپای حق، مزاحمت های کفر همپای ایمان در طول تاریخ بوده، اما امروز بیشتر. پنجم، باطل دقت کنید سعی میکنه بالا نشین باشه. کف روی آب است یا زیر آب است؟ روی آب. بیشتر اولین چیزی که به چشم میاد چیه؟ همونه. شما یه انحراف اجتماعی رو اول میبینید یا یه کار خیر اجتماعی رو اول میبینید؟ بابا تو این شهر شما هزاران هزار انسان این شب و روزا دارن یه کارهای مثبتی انجام میدن، کی کجا نوشتن، تو کدوم شبکه نوشتن، گفتن کدوم فضای مجازی منتشر میشه، اما چهار تا نفر پاشون رو کج میگذارن، اول میزنید همون صدر خبر همون اومده، فلان کس اینجا این کارو کرد، این تو کشت، این فلان کرد، اون فلان کرد. دیوار رو نگاه میکنید سفید، یه مگسی اومده نشسته اینجا، همون اول مگس رو میبینید. باطل اینطوره، باطل نمایش داره، باطل نمایش بیشتری از حق میده خودش رو. این ویژگی یه باطل است، زبدن رابیا. باطل سعی بالانشینی و نمایش داره، یه انحراف، یه فساد اخلاقی، یه نمیدونم بیتقوایی. ششم، اما در این حال این باطلی که میاد همپای حق، کفه. کف چیه؟ یه پک هواست، هیچی نیست، تو خالیه، توهیه. باطل چیزی نداره. بارها خدمت دوستان گفتیم شیطان طرح نداره، اصلا طرح نداره، برنامه نداره شیطان. تمام هنر شیطان از طریق وهم میاد خدشه در طرح و برنامه پیامبران ایجاد میکنه. خودش طرحی نداره شیطان. باطل محتوا نداره، باطل کارش تشکیکه، شبهه است، وسوسه است، چیزی نداره، هنری نداره. باطل توهیه، کفه به تعبیر قرآن. اما کف چی داره؟ سر و صدا داره. خاشاک چی داره؟ سر صدا داره، جنجال داره، جنجال داره. برخلاف حق که اون آرامش خودشو داره، این جنجال داره. هفت، فاما الباطل فیذهب جفاء. اون باطل و کفر، اون کفا محکوم به نابودی و شکستند. ان الباطل کان زهوقا. آرامش داشته باشید، خیالتون آسوده باشد، بدونید هر باطلی میبینید للحق دوله و للباطل جوله. باطل جولان داره به تعبیر امیرالمومنین، اما این کفا فروکش میکنن تمام میشن، این کفر تمام میشه، اما ایمان مسیر خودش رو و هدایت و حقیقت مسیر خودش رو طی میکنند. هشتم، همینی که عرض کردم، حق به سیر خود ادامه میده و توقف نداره. انزل من السماء ماء جاری است. هیچ وقفه ای در مسیر حق و ایمان و هدایت و فضیلت در طول تاریخ تا قیام قیامت ایجاد نمیشه. مسیر خودش رو خواهد داشت. نو. فرمود و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اونی که نفع به مردم میده خدا مکسش میده، درنگش میده و باقی میماند. حق، ایمان و هدایت به دلیل اینکه نافع ترین چیز برای جامعه است و خدا قرار داده است میماند همیشه. حق و ایمان و هدایت نفع به جامعه میدن. عزیزان، انسان رو به کام و سعادت و فلاح و ارزشمندی میرسانند و میمانند. ده، قانون کلی استفاده کنیم از همین جمله پایانیش. هر فکری، هر نگاهی، هر شخصی، هر چیزی که فائده برای جامعه و مردم داشته باشه خدا نگهش میداره. منفعت برای جامعه و مردم داشته باشه خدا نگهش میداره. فاما ما ینفع الناس و یمکث فی الارض، تو روایات استشهاد شده به این که انسانهایی که نفعشون به جامعه میرسه خدا اینها رو فرصت میده، نگاهشون میداره که این انتفاعشون رو به جامعه برسانن. چون خیر الناس انفعهم للناس. خداوند خیلی حساس عزیزان به کسانی که به بندگانش منفعت میرسونن، اینها رو خیلی دوست داره خدا. اونها که خیرشون به جامعه میرسد در اشکال مختلف، خیر فکریشون، اعتقادیشون، علمیشون، مالیشون، اقتصادیشون، تقواشون و و. حالا این دایره خیر رو از خانواده بگیرید و گسترشش بدید به خانواده بزرگ انسانی، ایمانی، بشری. ده نکته رو از این تمثیل زیبای الهی استفاده کردیم و در پایان کذالک یضرب الله الامثال. خداوند اینطور براتون مثال، من 10 نکته گفتم و به جرأت میگم هیچ باکی هم ندارم الان بگم، 10 تا نکته دیگه الان میتونم بگم. اینا رو همطوری قلمی خودم سرش بعد از اون که مطالعه میکردم نوشتم با قلم خودم. 10 تا دیگه الان میتونم بگم براتون. باز از همین کذالکه، باز از همین یضرب الله الامثال و بیشتر از 10 تای دیگر میتوان گفت. خداوند به گونه این سخنش رو میگوید که از دل اون حقایق برون می آید، در قالب تمثیل اما لذت ها و تحقیق در اون سرشار و نهفته. به اینجا که رسید فرمود للذین استجابوا لربهم الحسنا. اونهایی که حالا روشن شدن میان استجابت میکنن، میگن لبیک لبیک ای کرم، سودای توستن در سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب. اونهایی که لبیک اللهم لبیک میگوین و پاسخ میدن به خداوند، چی میشه حال و روزشون؟ اونهایی که میان تو این مسیر حق قرار میگیرن به کجا میرسن؟ پروردگارا دلهای ما رو با هدایت و حقیقت آن به آن آشنا قرین و عجین بگردان. آنی به کمتر از آنی ما را از مسیر حق و ثواب و جریان هدایت خودت محروم مگردان. صلوات ناد بفرمایید. در حقیقت ببینید شما کجا نشستید عزیزان، جای همین، یعنی الان محفل و انجمنی که ما نشستیم تحقق عینی این آیه شریف است. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها تا پایان، فاما الباطل فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. این سیاها که میبینید، این بیرقها که میبینید، این شعارها که میبینید، این پیراهنها که میبینید، این شورها که میبینید، آن به آن دیگه اینا شعار نیست، حقیقت دیگه، خودتون میبینید میرسه عاشورا. میشه گفت حداقل در بیش از 130-140 کشور دنیا شما شاهد عاشورا هستید الان. 20 سال قبل این خبر بود؟ 40 سال قبل این خبرها بود؟ 100 سال قبل این خبرها بود؟ آن با آن این حق فصالت عودیتون داره جریان خودش رو داره. این دماغ حق و هدایت که ان الحسینه مصباح الهدى و سفینه النجا، این مصداق هدایت و حق الهی، این فروغ الهی، آن به آن در حال مکس درنگ ینفعُ الناس. چه زنده میشن انسان ها تو این محرم و تو این عاشورا و مسیرشون زندگیشون و پایدار. اما باطل رفت به ظاهر، بالاخره نمیدونم بگید 12,000 حداقل سپاه گفتن تا 30,000 گفتن. خب کی چه خبری از اون فکر کوفی، از اون حرکت کوفی، از نمیدونم نگرش یزیدی اموی، کو نامشون، کو تو طول تاریخ اومدن رفتن همینطور جفاءن. امروز هم میبینید امویانی که اینها هم جفاءند، نمیدونم طالبان ها و داعش ها و القاعده ها و تمام اینها، اینها هم امواجی هستند که میان و جفاءن، همون باطلی هستند که محو میشن که خدا یا با آبروی سید شهدا این شر این جماعت وهابی تکفیری رو از سر اسلام مرتفع بگردان. آتشی که به بلاد اسلامی افکندن به جان خودشون بیفکن. میره این باطلا میره، اما حق میماند و جاریست و جریان دارد. اربعین میرسه، شما بزرگترین حماسه و اجتماع تاریخ بشری رو از آدم، آفرینش آدم تا امروز باز امسال شاهد خواهید بود. فاما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض. حالا فرقی هم نمی کنه از این حرکت شما سخن از سالار و سردار این سپاه بگید در کنار سید الشهدا، نام علمدار رشید بگید، عباس ابن علی یاد کنید، علی اکبر بگویید، یاران با وفایش بگویید، یا از یه طفل شیرخوار اسم ببرید، اونم همون حرکته، همون جریان است و همون ینفع الناسه. تو امشب و فردا تو مافرسانی این نام این کودک و این طفل چه میکنه با دلها و حالات و خصوصیات مشتاقان و مؤمنان؟ سریع من مقتل رو خدمتون بخونم. ولم مارع الحسین علیه السلام مسار افتیانه، حضرت یه نگاهی کردن دیدن یاران همه افتاده بر زمین و حبت عزیزانشون رو دیگه اینجا جاییش که حسین تنها مونده است. عزم علی لقاء القوم به محجته، دیگه تنها داره نبرد میکنه. اما برای حسین ابن علی تنها و جمع معنا نداره، چون متصل به چیه؟ بلا حول بلا قوته الا بالله. رضا متصل به قوت الله، به هدایت الله، به حول الله. لازم میگه یا رب لا تترکنی وحیدا، خدا تو حسین رو تنها مگذار و نبرد میکنن. و نادا، اما حجت رو تمام کرد، ندا کرد، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، کسی هست بخواد از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا، یه خداشناس پیدا میشه بین شما بخواد بیاد در مسیر توحید قدم بزنه؟ هل من مقیس یرجو الله به اقاستنا، کسی هست بیاد مقابل ظلم بایستد و دادخواهی کند؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، یاوری برای ما پیدا میشه؟ هل من ناصر ینصرنا فرتفع، اما هیچ صدایی پاسخ نداد، به جاش یه صدا اومد، فرتفعت اصوات النساء بالعویل، خواهران عزیز، یک مرتبه صدای زنان و نمامیس سید الشهدا بعد از اینکه شنیدن صدای مولا رو از درون خیام بلند شد. امام اومدن به طرف خیمه ها، فتقدم الی باب الخیمه، رسیدن در به خیمه و قال لزینب، به خواهرشون زینب گفتن خواهرم ناولینی ولدی الصغیر
حتی اودعه، خواهر این نو این فرزند صغیرم رو بده تا برای آخرین بار با او ودا کنم. فاخذه، حسین فرزند رو گرفت. این بچه داره دست و پا میزند از تشنگی، اما وقتی در آغوش سید الشهدا قرار گرفت یه آرامشی پیدا کرد. فاخذه و اومع الیه لیقبله، حضرت همینطور که در آغوش گرفتن فرزند رو، سر رو پایین آوردن، لبها رو آوردند که به گونه فرزندشون بزنن و ببوسن. اما قبل از اینکه لبهای سید الشهدا به گونه فرزند قرار بگیره، فرماه و حرملت ابن کاهل الاسدی به سهم فقفی نهرهی فزبهه، تیر سه شعبه جلوی نازنین طفل رو آنچنان برید که من اذن اله اذن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.